أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. این آیت داشتید که بعد از اون سلسله آیاتی که متذکر شد حضرت رب العالمین که این دین آمده است تا حقیقتی رو جلوی بشریت بگشاید و در طول تاریخ ضعف‌هایی بین امت‌ها پیدا شد که بالاخره نتوانستن اونطور که باید و شاید بهره‌مند بشن از دین خدا. بعد می فرماد که ای پیامبر، بالاخره ما بعد از اون سلسله توحیدی نگاه کردنی که به اهل کتاب دادیم، ثم جعلناک علی شریعة من الامر، تو را در شریعتی که همه حقایق در اون هست قرار دادیم. آیه 18 رو مستحضر بودید دیگه. بعدم فرمود که از بقیه اونایی که معرفت حقیقی ندارند خب پیروی نکن، چیزی گیرت نمیاد. انهم لن یغنو عنک من الله شیئا. بعد در جنبندی مرتبه آیه 20 رو شروع می‌فرماد که هازا بصائر للناس. روی لغت بصیرت یک کمی دقت بفرمایید. جواب بحثای قبلی و چرا ملت‌های قبلی نتونستن از دین خدا با اون همه کمالاتی که در دین خدا بود استفاده کنن، روی این لغت بصائر یه خورده باید بمونیم. ببینین اینجا درسته قرآن اومده تعلیم به ما بده، حکمت تعلیم بده، اما میگه نتیجهش چی باید باشه؟ بصیرت باشه. بصیرت یه نوع دیدن است، یه نوع دانایی نیست، یه نوع یافتن است. می‌فرماد که این همه گفتیم و گفتیم و گفتیم، اگر همراهی کنید با اشارات قرآن، هازا بصائر للناس. مگه چی بوده مسئله؟ مسئله این بود که اهل کتاب خیلی چیز گیرشون اومد. آیه 16 و 17 رو مستحضرین دیگه. حتی فرمود که و آتیناهم بینات من الامر، ولی فرمود بالاخره اینا بعد از همه این دانایی ها، ببینین من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینهم، بعد از اینکه این دانایی ها را داشتند گرفتار ستیز و تکبر شدن. حالا قرآن اومده چه کار کرده؟ قرآن اومده میگه ما بصیرت میدیم به ملت‌ها. مسلم همه ادیان بصیرت میدن، ولی این که گرفتار شدن ملت‌های گذشته به دانایی‌هاشون، مقابلش باید بصیرت ها قرار داده است. خوب دقت کنین، عجیبه با در آیه 17 وقتی قضیه بنی اسرائیل میگه که آتیناهم بینات من الامر، بس ما براشون خیلی چیزا رو روشن کردیم، ولی چی تو شد که اینها به این روز افتادن؟ با اینکه این علم ما داشتن، من بعد ما جاءهم العلم، بعد از اینکه این دانایی رو داشتند، بقیان بینهم، یه جوری سرکشی کردند و زیر بار نرفتن. این جور بگی، خب حالا خود خدا اومد در این قرآن چه کار کرد؟ اومد به ملت‌ها نشون داد که خب ما با گذشته یک چیزی را جلو شما میگذاریم که دیگه چشمتون بینا بشه. بصائر للناس، دوباره تأکید میکنم، هر دینی کارش اینست که ملت‌ها را بصیر کنه، ولی یه وقت از گذشته که عبرت میگیریم، یه نوع روشنبینی بیشتری نصیب انسان میشه. این روشنبینی چه کار میکنه؟ اون مشکلی که ملت‌های گذشته داشتن که هر کدومشون بقیه را نفع میکردن، این پیش نمیاد. یه صلوات بفرست. باز اگه یادتون باشه آیه 14 حرف قرآن بود دیگه. در آیه 14 فرمود چی؟ فرمود که از اونهایی که مثل شما فکر نمی کنن یغفرو، خیلی گیر ندید. تکرار بحثای قبلی اجمالی عرض میکنن. خب بعدم اومد جریان بنی اسرائیل گفت که اینا علم داشتن ولی گیر به هم دادن. حالا در آیه 20 میگه که این قرآن که اومده برای شما چون که چشم جانتون رو باز میکنه، شما میتونید حق رو به هر اندازه‌ای هر جا ببینید. این آخرین بحث اون جلسه بود. به قول مولوی، دیده آن باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. اگه شما به داناییدون نگاه کردین، خب هر کس اینجور نداند و جاهل میدونید، قاعده شیست. اما اگه شما به حقیقت نگاه کردید، حقیقت چیزی نیست که کاملا پیش شما بیاد، یک افق گشوده است. هر کس به اندازه ای که نظر کنه به حقیقت بهره میبره. دیگه اینجاست که شما میبینید که نه، خیلی هم راحت نمیتونید بقیه رو محروم بدونید از حقیقت و خودتون صاحب حقیقت. دوباره تکرار میکنم، اگر دانایی بیاد وسط، شما نمیتونید بقیه رو که این چیزا که شما میدونید نمیدونند و براشون جا قائل باشی. ولی اگه بصیرت اومد وسط، تا هر کس به اندازه ای که حق را میشناسید، شما براش جا قائل هستید. اینجاست که میبینین خیلی در اون مرسه روایت مشهور که به پیامبر خدا حضرت موسی علیه السلام گفتن او رو بدترین آدم رو بیار، دیدین که هرچی گشتید، خب اینم انگار یه بهرهی داره. آدم ها غیر اعمالشونن بعضن. همینم من تو پرانتز بگم، یکی از رفقا بعد از جلسه رو سایت سوال کرده بودن که خب حالا مگه آدم های بدی نداریم؟ چرا؟ اما یه وقت شما چه نسبتی با آدم ها باید برقرار کنین؟ یه وقت آدم ها هر کدوم باید مواظب باشن چه نسبتی با خدا برقرار کنن. ما به این راحتی اونهایی که مثل ما فکر نمی کنند رو زود نمیگیم کافرند و ملحدند، اما اون خودش باید با این نور پیامبر و آل پیامبر صلوات الله علیه اجمعین نسبت خودش رو با خدا در نظر بگیره. خب پیامبر خدا اینجا حضرت موسی مأمور بودند که افراد را در نسبت با خودشون ارزیابی کنند. خب میدن انگار هر کدوم یه بهره‌ای دارند. اینجا بود که بعد از اون فرصتی که خدا بهشون داده بود، میگن 40 روز فرصت داده بود، گفت خدای من هر چی فکر میکنه، حالا من دارم یه جوری باندو که خودم میفهمم میگم، خدای من نتونستم کسی رو بیارم که این بدترین آدم باشه، میخوای خودم رو میارم. اینا ظرافتش اینا روایت داد، گاهی آدم کج میفهمه. هیچ وقت حضرت موسی علیه السلام که قبول نشه خودشون بدترین آدم هست، نمیشه که آخه اینم بده. شما اصلا بگو من ترام بدترم، غلط کردی، هیچ وقت تو از ترام بدتر نیستی. این که بی خود نمیشه که آخه برای خودش یه جوری کج کنه خودشا. نه، اما این که من نمیتونم به راحتی بگم آقا شما بدتر، شما بدتر از منی، خب نمیتونم، چه حق شما نمیتونی، این یه بحث دیگه است. این که ما بصیرتی پیدا کنیم که در نسبت با حق انسانها را ارزیابی کنیم، میگیم نه خیلی ها یه وجه وجوهی دارن، حتی میگم اون یارو عصبانی شد از دیگه بلدین که داستانش اومد حسابی اینقدر جف ساخته بودن ضد امیرالمومنین که این آدم امیرالمومنین ها بد میدونست، امام حسن علیه السلام ها بد میدونست. خب شما باید با بدا خوب باشید یا بد باشی؟ خب باید بد باشی. اشتباه تو مصداق بود، اومد شروع کرد به امیرالمومنین که چرا مردم ها میکشید، آخه چه دونه ول کنید. خب یه جوی ساخته بودن که علی میخواد حکومت کنه علیه السلام و خلاصه میل دنیا داد. خب نه، شروع کرد به امیرالمومنین هست بهش خواست گفت. امیرالمومنین که میدونن این با بعدی بده است نه با مولا، شروع کردن باش حرف زدن، یخت دلدارش دادن، دید عجب اشتباهی کرده است. این خیلی فرق میکنه. اکثر اینا که ما میگم عصبانیان قر میزنند و اینا، یه وقت طوری وقتی میشیم با صحبتشون با بدیا بدند، اشتباه میکنن، وارونه میگیرن. خیلی عجیبه. شما رسانه ها رو ببینید، یعنی رهبر انقلاب که بنده معتقدم به نور الهی است، همیشه پیامبر یادتون باشه دلسوز ترین انسان ها برای بشریت هم. زیلش رهبران الهی اینطوره. یقینا بنده رهبری را یکی از دلسوزترین انسانها برای انسانیت میدونیم. اما خب این چه جوی میسازم؟ خب اینجاست که میگن که حواست باشه طرف را تو با بصیرت بهش بنگر، ببین این دنبال حق است اما داره اشتباه میکنه. خب اشتباهشو براش باید بگم. اسلام اومده است که این جامعه را بسازد، یعنی میدان از دست دشمنان انسانیت چطوری بگیرد؟ این که انسانها را بصیرتشون بدیم. چطوری بصیرتشون بدیم؟ حقیقت را جلوشون بگذاریم. دوباره تأکیدم اینجاست، ما اگه بتونیم به جای این که آگاهی هامون را اصل قرار بدیم، نظر به حقیقت رو از قرار بدیم. خب خیلی اینا که به ظاهر ممکنه که ما خیلی باشون کنار نیایم، میبینیم که در باطن میشه که یه جوری تحملشون کرد. یه مسئله دیگه هست که تکرار بحثمه، این که خب این خودش هر کدوم خودمون باید نسبت به حقیقت تکلیفمون رو بدونیم. بنده الانه باید بشینم حساب کنم، دارم برای شما حرف میزنم که خوب معلوم است که هیچی گیرم نمیاد، یه وقت است که میگم خدایا من در نسبت با وظیفم یه حرف دارم میزنم، دیگه خودم میدونی که دیگه فقط اونجاست که ما هر کدوممون به اعتبار این که میخوام در محضر حق رابطه با پروردگارمون پیدا کنیم میام تو صحنه. خب اینجا شما هر کدومتون با این دیدین یقینا، شما هر کدوم به خودش نگاه کنه، خب ما اومدیم ببینیم که حق اینجا پیدا میشه یا نه. خب پهلوی دم برای همین اومده، خب اون پهلوی هم برای همین اومده، ببین چطوری شد، چه نسبتی برقرار شد، همه احساس میکنن در یه صفایی دارن همو درک میکنن، این در نسبت با هم دیگه. خب اما بنده الانه که از اینجا میرم تو خونه بررسی میکنم، نه خیلی هنوز کار مونده است، یعنی نسبت به خودم که اقل اقلین و ازل ازلین هستم، اما نسبت به شما منم نه، شما آدم حسابی هست، اومدی دنبال حق. حالا این حق اینقدر بلند مرتبه است که هر چه هم که بری بازم باید بری، اونم از عظمت حق است دیگه. اینجا بود که تمام تاکید بنده رو این قسمته که ما یادمون باشد اگر رجوعمون به حق شد، از طریق بصیرتی که قرآن میگه همواره حس میکنیم در راه هستیم. این نکته مهمه. مشکل امروز بشر اینه که به اطلاعاتش متوقف است. اصلا شنده نگه میگن انفجار اطلاعات است. خب اطلاعات که منو به حقیقت نرسونه، اشاره به حقیقت نداشته باشید، حالا این قطعه بدونم که چطور میشه. به قول اون یارو نمد سبزوار از پشم است، زیر ابروی بنده یک چشم است. حالا که من، یعنی اگه من نمیدونستم زیر ابروی بنده یک چشم است، چشم نبود؟ بود، بازم میدیدم باش. آن که در جوی میرود آب است. اینا که همش همین هاست. یعنی شما تو این فضای مجازی که میگردید الکی یه دعوا یکی درست میکنه، بعد اون یکی میگه خب این چطور شد، خب بعد اون یکی سومی هم میگه نه من اینجور فهمیدم، چهارم. اکثرش اینا ما را گیر انداخته است. حقیقتی رو که انسان را گشوده میکنه نسبت به خودش و نسبت به بقیه، امروز گم شده است. راه گم شده است. راه میخوایم. حالا شما هرچه بشینید و توصیف راه رو بکنید، نه دیگه، باید ره رو به راه که بشیم میبینیم عجیب، خود راه بگویدد که چون باید کرد. شما بیا تو راه میخوام. راه هم چیه؟ اینکه با حقیقت رابطه برقرار کنیم. یعنی چی کار کنیم؟ هیچ کاری نکنیم. همینا که دین میگه رو با این روی کرد. یه وقت دین میگه که آقا امروز نماز اول ماه رو 30 تا قل هو الله احد 30 تا انا انزلنا بخون. و یخ ما که خوندیم دیگه، هر کی هم نخوند خاک تو سرش مثلا. خب یه نوع نگاهه. یه وقت است که خدای ما خوندیم بازه شما رو بگم، ولی خدای کو قل هو الله احدی که ما گفتیم با اون قل هو الله احدی که باید میگفتیم. اینجا هم بیگانه نیستی، هم که پیش خودت نیستی که بخوای خودت یه نمره 20 بدی. این حضوری که در حین عبادات نسبت به حق رابطه داریم و همواره در آغوش حقیم و همواره اقل اقلین و ازل ازلین، این چیزی است که دین اومده است بگه. بعد از این آیه که من دلم میخواد روی آیه خیلی رفقا بمونن، امروز هر چه بشر داره از مصیبت به جهت احساس پوچیست. بشر رفقا خیلی احساس پوچی میکنه. شما هم که اومدین اینجا احساس پوچی میکنه، منم که اینجا نشستم احساس پوچی میکنه. اما دو حالت داره، یه وقت پوچی را پنهان میخواییم بکنیم، یه وقت میخواییم پوچی را ازش عبور کنیم. بشر این تاریخ گرفتار پوچی است. چی شده؟ داستانی داره. این که پوچی را پنهان کردن همین است که انواع مشغولیات. حالا چه یارو اهروده بزنه توی مثلا مداحی که میکنه، چه بره چیکار کنه موسیقی رپ، فرقی نمیکنه، هر دوش پنهان کردنه. اما مراد من ز نماز آن بود که در خلوت حدیث درد و فراق تو با تو بگذارم. یه وقت از میگه خدایا من قبول دارم که خیلی تنهام، خیلی خالیم، اما اومدم که این نسبتم را با تو نسبت آشنایی بکنم. گرفتار پوچی شدن جنس این تاریخ است. اگه میخواید از پوچی نجات پیدا کنید، فقط با رجوع به حقیقت هست. هزار رکعت نمازم بخونید، تو روایات مشهوری داریم دیگه، میفرماد یا علی اگر کسی تمام سال روزه باشد و شبها تا صبح زیر ناودان عبادت کنه. ولی ما میگم ناودانی طلا دیگه، ولی تو را محبت نداشته باشد از گردن تو جهنم است. من خریه فینا، اینا کسی که نفهمد فکر کرده مثلا من خیلی خوبم، اما اون یارو که امیرالمومنین قبول نداره خیلی بده. نه، این یعنی آیا تونستی انسانی را که مظهر حقیقت هست باش رابطه عاشقانه محبت آمیز حب امیرالمومنین برقرار کنی؟ اگه تونستی راه پیدا کردی، امیرالمومنین راه هست. خودتون در آیه ندبه میخونین چی؟ خمو سبیل، راه هست. راه اگه پیدا شد حقیقت میاد جلوی شما. حقیقت جمال مولاست، حقیقت که اطلاعات نیست که. امروز بشر گرفتار پوچی شد چون اطلاعات غلبه کرد بر حضور در محضر حق. راهش چیه؟ راهش همین تذکرات قرآنی است دیگه، احتیاج نیست من زیاد صحبت کنم. فضا که دست رفقا اومد با آیه 20، هازا بصائر للناس، خیلی باید با هم صحبت کنیم، اما همین اندازه حس کنید که این پوچی را میخواین چی کار کنید؟ میخواید که پنهانش کنید یا میخواید که عبور ازش بکنید؟ به این سادگی هم نیست. اگه بخواید عبور کنید، اولین شرطش نیست که بشناسید. ما گاهی اصلا نمیشناسیم که گرفتار پوچی و روزمرگی شدیم. خب وقتی شناختید، حقیقت را میخواید رفقا، حقیقت را که خواستید، حقیقت را کجا باید پیدا کنید؟ در من نظرم است رو جمال امیرالمومنین، تو سیره امیرالمومنین. امروز سیره امیرالمومنین حقیقت امروز انقلاب اسلامی است. شما ممکنه سیاسی باشه، اصلا انقلاب اسلامی که من میگم با انقلاب اسلامی که شما میگو زمین تا آسمون فرق بکنه، نه، منظور من انقلاب اسلامی ظهور حقیقت این دوران است در آینه ای که شهدا، امام شهدا به نمایش میاد. میشه کسی امیرالمومنین رو پیدا کرده باشه که حقیقت عالم خودشه، و امروز سیره امیرالمومنین در ذات انقلاب اسلامی که مقابل اموی زمان یعنی ترامپ و استکبار است نیابد. شما چرا امیرالمومنین رو دوست دارید؟ اگه امیرالمومنین جنگ صفین را وانساده بود جلو، اگه نهروان را وانساده بود، اگه جمل را وانساده بود، که امیرالمومنین نمیشد. امیرالمومنینه که به درخشید در صحنه ها. این درخشش به جهت چی بود؟ به جهت میگه فریب نخورد خانم عایشه، اونجور اومد فریب خورد عایشه، ولی امیرالمومنین کوتاه نیومد دیگه. دیدیم که دستور دادن برای این شوت ها را بزنید، داستانی داره دیگه، برد این دیگه. خب نکوت ها نایمد اینقدر. من یادم رفت است به نظرم 40 نفر در دفاع این شوتر کشته شدن. نمیزه چی راست میگم؟ چند نفر بیده داستان جمل؟ میگم تو ذهنم ولی یادم رفته. آقا خانم عایشه رو نشونده بودن رو این شطور، فریب بنده خدا رو دادن بهش، اما بالاخره فریب خورد. جنگ جمل رو راه انداختن دیگه. شما که جنگ جمل سر این شو اصلا جمل یعنی دیگه این شطور دیگه. آقا یک دفاع مقدس، حضرت شطور مقدسه، چون ام المؤمنین روش جسه. آقا یک مسخره بازی در آورده بودن اینا. خیلی امام زمان غیر امیرالمومنین احدی نمیتونست این کارو بکنه. گفت حضرت کنم بزنید این شطورا. حالا این شطور هم ورزش بودن دیگه، چاق و چلش کردن، خیلی سم بهش پیچیده بودن، یه چیز گنده عجیب و غریب شده. همه رو از تاریخ میگم و از خودم در نمیارم، یه چیزی قولاسا شده بود که کسی نمیتونست. بعد تو جنگ نهروان چی؟ امیرالمومنین میفرماد غیر من احدی نمیتونست این نماز شب خونه رو بکشه. همه پینه کرده، همه نمازخون، حضرت گفتن بکشیدشون. به تعداد انگشتان دست ازشون نموند. ببین چی طوری درو کرده است نهروانیه دیگه. ببین به تعداد انگشتان دست ازشون نموند. خودشون گفتن گفتن طوری میشه که به تعداد انگشتان دست نمونه و واقعا شو. خب این چه روحیه ایست که می درخشد در مقابله با کفر؟ خب مگه جز این است که حقیقت تاریخ بشریت هست امیرالمومنین؟ خب حقیقت رو شما خواهد کجا پیدا کنی؟ هر دیده آن باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. وگرنه میگه قربون امیرالمومنین بدم، کاری هم ندارم به انقلاب اسلامی. آره جون خوده چیزی نداری؟ تاریخ ظهور حقیقت همواره باید مد نظر شما باشه. بحث من مثلا میخوام نگاه معرفتی بدم، و میگم حالا گاهی رفقا از من بیشتر گله مندن از بعضی مسائل انقلاب اسلامی، منم گله مندم، شاید من بیشتر از بعضی هم در جریان بعضی از ظلم ها باشم که ظلم اینقدر الان داره ظلم میشه از طریق انقلاب اسلامی که اصلا نمیدونم چه کارش کنی، ظلم. اما این چه ربطی به این روحی دارد به نام انقلاب اسلامی؟ حقیقت دوران شما اسلام است، ولایت هست. امروز اسلام و ولایت به اعتبار انقلاب اسلامی مقابل کفر است. میخواید حقیقت رو پیدا کنید، باید چشمتون رو باز کنید. و همینجا میشه که خیلی سخت میشه، چون طرف از ترس این که گرفتار این ظلم نشه میره خونهشون میشینه. حضرت حالا قصه‌شه بگم بد نیست. خب آیت الله خونساری بزرگ، ایشون اول اومدن مقابل رژیم شاه واستادند و اینا. خب بعدم که امام اومدند و اون اشکالای سال 41 و 42 رو میگم، خب اصلا مسجد آیت الله خونساری به دفاع حرکات امام در تهران قوقایی به پا کردن، بعد یه تظاهراتی ناکسه سواکی ها را انداختن، خود آیت الله خونساری ها اسکورت میکردن، همه هم پیشونی پینه کرده با ریشای بلند و اینا، حضرت حضرت آیت الله مخلص دیم و اینا، کفشاشون را جفت میکردن. بعد گاردیا که حمله کردن اینا هم افتادن رو سر آقا با تا میخوای آقا را زدن. بعد هم آقا دید عجب طرف داره این مسلمانه چقدر نامرد، در رفت خوره با دیگه در نعیمه که امام پیغون دادن که حاج آقا ما به اشاره شما اومدیم، چرا عقب نشینی کردید؟ حاج آقا حواسشون اینجا نبود که ساواکی بودن اینا، گفت به به پس فردا بگه چهار تا دیگه. متوجه شدین خط خوندین تا آخر؟ چهار تا ساواکی با ریش، همین اصفهان هم رئیس ساواکی اصفهان معاونش دعا کمیل میخوند، چهار تا ساواکی یادم رفت از اسمشون هم. تو خود زندان که گرفتن بعد از انقلاب و چون گفتن قشنگ نیست، پس باقا یه مفاتیح به من دعا کمیل بخونه. همین سپهبد زاهدی باز اگه بشناسیندش، اینا رئیس اوقاف اصفهان بودن، رئیس اوقاف که باید آیت الله باشه، تیپ تیپ های اومدن و بسی اینجا حاج آقا آیت الله خونساری متوجه نشدن که اینا که اومدن دوری حاج آقا رو گرفتن از مامورای خود رژیم هم. یه مرتبه تصورشون بود که به پس حالا اون ور که گاردیان، این ورم که این مسلمانان که دوری منو گرفتن، اینا هم که یه کتکی سیر به من زدن، پس من کجا واسم رفتن خونشون چی هستن؟ حضرت امام میگن پیغون دادن که حاج آقا ما با اشاره شما اومدیم، ولی خب نه امام، خوب امام دیدین که امام متوجه شدن نه، حقیقتی را باید تو این تاریخ بیارن و بشریت آخرش باید از این معضلات نجات پیدا کنه. بعضی ها میگن عقب نشینی کنیم، من اصلا بحث اجتماعی سیاسی تاریخی نیست، ولی اینا پیش میاد یه کلمه، آیا حقیقت را شما دنبال میکنید یا نه؟ یه سوال. دو، کجاست حقیقت؟ حقیقت در هر تاریخی در صحنه هست یا نه؟ همه دون قرآن بلدین، یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، هر یوم و روزگاری خدا به نحوی در صحنه است. برین انشاءالله آیه دوباره نگاه کنین، سوره الرحمن، کل یوم هو فی شأن یعنی چی؟ خب معنیش که بلدی، همواره در هر یوم و روزگاری خدا به شأنی در صحنه است. تو بگو من فقط اون 400 سال پیش قبول دارم، خب پس هیچ وقت با حقیقت دوران خودت رابطه نداری. خب این قرآن اومده است که شما حقیقت رو ببینید، دانایی که حقیقت، دانایی که بصیرت نمیاره، تأکیدم اینجاست. خب حالا با این دید که خیلی هم بحث میخواد، خودم هم نظرم از که امیدم به نگاه رفقاست که بتوانید دنبال حقیقت باشید. اگه دنبال حقیقت باشین، دوباره تکرار، دنبال اطلاعات نبا، اطلاعات به خودی خودش حقیقت نمیاره. اگه این قرآن 300 بارم حفظ باشی، ملاک این که به حقیقت رسیدین نیست. اما اگه تونستین اشارات قرآن رو ببینید، قرآن به کجا اشاره میکنه، چی را مد نظر ما قرار میده، اون صفا و عدالت و ایمانی که مناس ما بهش برسیم، از چه راهی میتونیم برسیم. حقیقت در هر زمانی به نحوه ای ظهور میکنه. خب نتیجه چی میشه؟ بصیر میشید. بعد میگه که حالا اینجا وقت بحث بعد آیه 21 و 22 کمک دیگه میکنه. حالا با این دید بفرماید که پس میشه که ما نسبت به حقیقت بی تفاوت باشیم؟ میگه یه نگاهی به این عالم بکن، به این نظام عالم بکن. ببین نظام عالم با یک نظم فوق‌العاده دقیق روپاست یا همینطور اتفاقی درست شده است؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، آیا اونایی که اجتراح اکتساب میکنن سیئات را، حسب اینجور حساب کردن، ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات، ما این آدمای بدی که گرفتار انواع گناهان هستند و مثل اونایی که ایمان آوردن به عمل صالح قرار دادن، یه جور قرارشون میدیم، سواء محیاه و مماته، زندگی و مرگ اینا با اون آدم بده یکیه، سا اما یحکمون، چه بد حکم میکنن. این چی را میخواد اینجا بگید؟ آیه بعدی را بخونید، و خلق الله السماوات والارض بالحق لتجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون. خدا آسمان و زمین را به حق خلق کرده است، رو حساب خلق کرده است، برای اینکه هر کسی اون چه که تلاش میکند بتوند ازش بهره ببرد. لتجزا کل نفس چی؟ بما کسبت و هم لا یظلمون، و به انسانها ظلم نشه. این یکی از بحثای خیلی خوب قرآن است. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، علامه طباطبایی در مقدمه المیزان قوقا کرده است. این مرد در مقدمه المیزان خیلی عظمت شخصیتیش رو نشون داده است. اونجا همین بحثا رو میکنه، میگه آقا اول باید بشریت بشینه یه موضوع رو با خودش حل کنه. شما مطمئن باشین رفقا، به خصوص من با جوانا صحبت دارم، این حال خوش معنویدون نمیمونید، بعد یخت کافر میشید انشاءالله. بعد که کافر شدید، بعد یه نوری از ایمان که اون دیگه حکمت هست با این آیات میاد سراغتون، از اون کفر عبور میکنید، وقت اون ایمان مجده بده، مجده بده یار پسندید مرا، اون ایمان، ایمان جنس علامه طباطبایی است. الان بعضی از علامه هم طباطبایی هم مؤمن ترند، قول بهدو بیدن میازم این آج آقا بلند شد یه نماز شبی خونده، من که میشنم گریه هم میکنم، اما تو سجده نیم ساعت هم میرم، چرا آج آقا اینقدر خوب نیست، عجله نکن، این خوبه. گفتد چه عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها، عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده وی در طمع خام افتاد. این طمع خامه، این جوونه گاهی خیلی خوشند و حسابی هم ما دوستش رو داریم اینا، ولی ما انشالله امیدمون اینست که یه ایمان بعد از کفر پیدا کند. اون وقت چی میشه؟ اون وقت به خودش میاد، انشاءالله میرسید به اینجا، ببینید عجب بابا یه جور دیگه باید دنیا رو نگاه کرد. حافظ یا سبو یا خم می یا قدح باده کنن، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود، اینجا باید برسه. این آیه همه نمیخواه بگه، میگه آقا خیلی حساب بیش از ایناست. انده شما دقت کردین بعضیا دل واپس نیست دیگه، خیلی نامرده. این بی بی سی و ضد انقلاب هم میگه خب آقا این چه حرفای مزخرف که آقا به نظر شما انقلاب اسلامی به در سرنوشت روسیه دوچار میشود یا به سرنوشت کوبا؟ آره جون خودت. بدبخت. و حالا یه بیچاره آدم ساده، یه دکتر دانشگاهی هم که حالا هیچ معارف نمیدونه ده اینا، مونده است که چی بگه. خواستم تو غلط کردی، تو به چیز حالت نیست، قواعد عالم رو نمیدونی. این عالم بر اساس توحید از روپاس، هر اندازه شما توحیدید تمام وسایل دنیا در مقابل نور حضرت حق هیچ از هیچ. انشاءالله میرسید. توحیده که بلدین یعنی چی؟ توحید واقعی، به جایی میرسید به لطف الهی که تمام اسباب براتون هیچ میشید. خدا میماند و خدا. خب اون وقت ما که الان متوجهیم که عالم یه نظم فوق‌العاده‌ای داره، میخواییم دور خودمون بشینیم فکر کنیم، من و شما بشینیم فکر کنیم این عالم با این اتقان صنع، این لغت اتقان صنع را بلد دین دیگه تو ذهنتون بمونید، اتقان صنع یعنی صنع الهی در یه اتقان و استحکام عجیبی است. خب حالا به خودتون بیاد، این آیه میگه به خودتون بیاد، اگر این عالم اون چنان در نظم و انضباط خاص است، میشه که نسبت به اعمال ما هر غلطی میخوایم بکنیم بی تفاوت باشه؟ مگه بقیه نظام عالم همطور پراکنده است که نسبت ما هم با این عالم پراکنده بشه؟ آیا ما هر کاری در این عالم میتونیم بکنیم؟ آیا نسبت به ما و اعمال ما این عالمی که معلوم است با صاحب حکیم دقیقی شکل گرفته است، این عالم ظرفیت اینا دارد که هر کس هر کاری دلش خواست بکنه؟ خدا عالم را طوری خلق کرده که نسبت به اعمال ما بی تفاوت باشه؟ خالق عالم از طریق این عالم ما رو آزاد گذاشته از هر کاری دلمون بخواه بکنیم؟ یا اینی که نه، قطره ای که از جویباری می رود در پی انجام کاری می رود، بناس یه ترامپی بیاد تا بلکه ما به لطف الهی به خودمون بیان ببینیم چقدر زور داریم. خب دیدین دیگه، حالا اینا دیگه واقعا آدم قصه می خوره که گفت چقدر باید دشمنان ما احمق باشن. اصلا مقایسه رو ببینیم، گفته بودن چون این ما قبل از انقلاب تو چهلوم ها میدونید که ما چهلوم قوم تبریز ریخ به هم، چهلوم تبریز اصفهان ریخ به هم، پدر شاه در اومد. گفتن خب حالا ما در چهلوم مثلا این اشرار ملت میریزن به هم. خب بیچاره هر چی دیشه از بی خدا رو که اصلا دوشو همینجا اگه میخوان تمام انقلاب دونه تا آخر بررسی کنین، همین تو این صحنه چه روزه میتونین بررسی کنین. بابا این اصلا دیگه احمق تر از اینا انگار تو دنیا وجود نداره. اصلا مگه این چهلوم با اون چهلوم قابل مقایسه هست؟ اینجا یه عده اشرار اومدن، بعضی مردم هم نادانی کردن، اینا چه ربطی داره به اون که یه ملتی از ته روستاهای ما نه برای عدالت، نه برای اسلام، عدالت هم تو اسلام است. اون روستاهایی که اصلا نمیدونستم بابا آقا از مثلا سال 42 آی مجتهد را زندان کردن باید پدرش نداری، یعنی همون اومد شد مثلا سال 57. یعنی غیرت دینی این ملت انقلاب پا کرد، این چه ربطی داره به اینکه شما چهار تا اشرار را انداختن ملت و کل خونه هاشون رو آتیش زدین، زندگیشون آتیش زدین، حالا آقا چهلومشون میخوان ببینیم چی کار کرد. ببینید یه وقت فکر میکنی الحمدلله که ما کجا هستیم، دشمن کجا هست. اگر اشتباهاتی داریم که داریم، این به معنایی نیست که دشمن علیه السلام است. بله دشمن فوق العاده نادان و احمق است. ما هم انشاءالله به لطف من واقعا امیدوارم، به شدت امیدوارم که این ضعفای بسیار زیاد ما از طریق خودمون رفع میشه. این آیات میخواد همینا بگه، شاید حالا خیلی آیه بیش از ایناست که من گفتم، میگه اونایی که الذی نجتره السیاد، اجتراح یعنی همون اکتساب، آیا اونایی که گرفتار گناهن، گناه رو هر چی میخواد بگیرین، چه گناه فردی بگیرین، چه رانت بگیرین، چه چپاول بگیرین، چه جیب مردم رو با دلارایی که دادن به یه عده‌ای خالی کردن دیگه، هر چی میخواد بگیرین، بالاخره اونایی که گناه کردن در رفتند، میگه آیا اینجوره؟ آیا هم حسب الذین اجترحوا السیئات؟ آیا اونایی که گرفتار گناه شدن، آلوده به گناه شدن، اینجوری است که ان نجعلهم، آیا ما اینا را قرار میدیم، مساوی قرار میدیم با اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن؟ آیا اینا را با بچهای مؤمن متدین جانان عاشق انقلاب و اسلام اینا مساوی هم؟ قاسم سلیمانی و بچهاشون این همه شب و روز، شب نه شب داشته باشن نه روز، بعضی هم تو این بانک ها اون بانک هرچی دلشون خواست به خودشون وام بدن، بعد هم که خب مساوی هم دیگه، تازه این هم یه چهار تا امارت ساخته است، اون بیچاره هنوز هم خونه هم ندارن. اینه قضیه، خودتون میدونیم. این آیه میگه که این نیست، ما همچی قاعده ای نگذاشتیم. نه سا اما یحکمون، آیه شکر اما سواء محیاهم و مماتهم، این دوتا مساویه زندگی یا مرگشون؟ نه، نه زندگیشون مساویه نه مرگشون، دیگه خودتون میدین. اینجا عرض کردم این همون ایمان بعد کفر، و باید انشاءالله به یه نورانیتی از طریق این آیات برسین، اصطلاحا میگن اتقان سون، بفهمید عالم اتقانی داره. میشید حافظ، شعر حافظ خیلی قشنگه، با یا سبو یا خممه، میگه آقا یک ذره چیز توی این عالم ول نیست که تو بگو حالا ما ولت کردیم، تو هر کاری غلطی کردی کرد، یا رفت با رفیق بازیاد از این وام گرفتی از اون وام گرفتی، اینا دادی به اونا، هر کاری دارید خواست کردی. نه سا اما یحکم، اینا خیلی بد اشتباه میکنن. چرا؟ و خلق الله و سماوات و الارض. شما علی ممکن است به من ایراد بگیری، بگو خب پس این گیرا چی؟ شما یه خود باید حوصله کن. به قول رهبری میگن که هر چیزی قدر و عمدی دارد. عمد میدونی یعنی سرآمد. بعد میفرمون هی پا میکوبید که چرا نشد چرا نشد. خب اینجوری که نمیشه خدا وقتی میخواد یه ملتی را آگاه کنه و اونایی که باید ادب کنه ادب کنه، دا میدان بهشون میده. شما حرف من اینه، با اون بصیرت دون میدان این جهانی که ما الان درش هستیم و نگاه کنید، وگرنه رفقا به زحمت میافتید. این قرآن اومده از کمک به شما بکنه. خواهش میکنم عنایت بفرمایید، بصیرت اگه پیدا کنید این قرآن کمک میکنه، وگرنه میگه برو بابا تارزاده اینا رو، میگه بیا تا من 100 تا دزدی نشونت بدم هیچ کارشون هم نکردم، منم میگم خداحافظ شما. اما خود من چیز دیگه میبینم، این قرآنی که جلو منه چیز دیگه داره میگه. میگه خلق الله السماوات والارض بالحق، یعنی این به حق آماد شد، باطل نمیتونه هر کاری دلش خواست بکنه. خلق است انشاءالله با این دید، حالا اخبار رو گوش بدید، اخبار رادیو بیگانه رو هم گوش بدید، چقدر جزلوه میکنن که بابا یه آقای نخست وزیر ژاپنی یه جوری حلش کرد داره خراب میشه، دیگه ایرانیا هنوز صف واستادن، یه جور دیگه نگاه کن ببین چه ملت عزیزی داریم، سطمه هم میخورن قرم میزنن ولی رو ریشه ها که نمیزنن. که خلق الله السماوات والارض بالحق، روی الحق بهش ببینید، خدایی آسمان و زمین رو به حق آفریده است. کی چه کار کنه که معلوم باشه کی چه کار است؟ خب حالا اگه میخواد ببینید کی چه کار است، بالاخره باید میدون بدید به معاون بانک مرکزی تا با رفقاش دلارا رو تقسیم کنن و بعدم حالا تشریف داشته باشن تو زندان. اون عراقچی زندانی رو میگم، نه عراق، که معاون آقای ظریف. خب همینه، شما کجا نشستید؟ بناست شما امتحان بشید. لتجزا کل نفس به ما کسبت، برای اینکه هر کس در این میدان بر اساس اون چه یافت است و کسب کرده است جزا داده شود و هم لا یظلمون. به هیچ کی ظلم نمیشه. خب به هیچ کی ظلم نمیشه یعنی نه به شما ظلم میشه. این دید خیلی دید فوق العاده است. این با این دید برید مسائل اجتماعی رو بررسی کنید، تو طایفه هاتون به خصوص خوب میتونید اینا بررسی کنید که آقا واقعا به هیچ کی ظلم نمیشه. این منظور کدوم ظلم است؟ این که خدا چشمش را بسته باشد نسبت به حق و باطل، نه. ولی این که خدا میدان بده امتحان بکنم که من با این سنم خیلی خوب تجربه دارم تو این قضایا، همیشه هم اینجوری دنبال میکنم راستش رو بخواد. یعنی بنده همیشه مسائل طوری دنبال میکنم که ببینم خدا میخواد اینجا چه صحنه ای را بیاراید. خب دیگه بیش از این که شما الحمدلله دیدین دیگه چه ظلمایی میخواستن بکنن، خداشون سرکوب شدن. مردم ما دفاع مقدسمون شهید خیلی دادیم، ولی افتخاری که به دست آوردیم دیگه اصلا میشه تصورش بکنیم. من راستش بگم بنده اصلا باورم نمیاد که ما ملتی که اصلا ما را به هیچ، من یادم زمان دانشگاه استاد ما میگفت که فرانسه هرچی میگفتم من مال ایرانم گفتن اوه راک راک، گفت اصلا ایران استادا ما نمیشناختن، گفت عراق یعنی عراق دیگه. حالا دقت میکنی مانور دریایی بین چین و روسیه و ایران به محوریت ایران. خب من ابا میکنم از اینا گفتن چون شکل رادیو تلویزیون وقت انگار من میگم، نه من شکل رادیو تلویزیون نمیگم، من شکل این که دارد خبری اساسی در هویت ابرقدرتی انقلاب اسلامی به تاریخ میام. حضرت امام، جمله حضرت امام است، تا جهان اسلام یک ابرقدرت نشود همواره از منافعش نمیتونه دفاع کنه. وقت جالب است خود رادیوهای بیگانه بگن که بخواهید و نخواهید ایران دیگه یکی از قدرت‌های دریایی شده است. خب میخوام ازش چی نتیجه بگیرم؟ اینکه شما بدونید که اگر اونجا ما یه ضربه میخوریم در ازاش چون روحیه توحیدی برامون حاکم است، حتما در هویت توحیدی ما در مقابل استکبار پیروزیم، که امیدوارم رو این بتونیم با هم دیگه خیلی صحبت کنیم. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکرك و لذت مغفرتك و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤیتك و تول امورنا به حسن کفایتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن کریم مجید رو برش نازل کردی و بصیرترین انسان روزگار شد، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک امام حی حاضرمون رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. الهی پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، این انقلاب توحیدی لطف بزرگ توست بر ما، ما را شایسته سربازی انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این وسیله ناامیدی کفر جهانی، وسیله به شکست رساندن شیطان تاریخ را در پناه خودت از همه بلیات سماوی حفظ بفرما. صلی الله علی محمد و آله.